بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم بارك في الله في العربين ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. تا حالا بحثمون در نبوت عامه بود، یعنی مباحث کلی نبوت که پیغمبر به چی میگن، فرقش با رسول چیه، شرایط نبوت چیه، عصمت یعنی چی، اعجاز چرا باید دلیل نبوت باشه و امثال اینا. اینا چون مربوط به شخص خاصی نبود، کلی بحث میکرد، بهش میگفتیم نبوت عامه. ولی وقتی این مباحث بر شخص خاصی تطبیق میشه که آیا این شخص پیغمبر هست یا نیست و شرایط نبوت را داشته یا نداشته، بحث میشود نبوت خاصه. بنابراین بحث از نبوت حضرت آدم تا حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم الصلاه و السلام همشون میشه بحث نبوت خاصه. چرا؟ چون ما دیگه راجع به کلی نبوت بحث میکنیم، در مورد این بحث میکنیم که آیا این شخص خاص مثلا حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیهم الصلاه ایشون پیغمبر هستن یا نیستن، حضرت ابراهیم پیغمبر هستن یا نیستن، حضرت موسی پیغمبر هستن یا نیستن. چون بحث میاد رو شخص خاص، بهش نبوت خاصه میدن. اون تا به جهت این انبیاء گذشته علی نبینا و آلهی و علیهم الصلاه و السلام نبوتشون تاریخ انقضا داشته و الان همه غیر از حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نبوتشون منقضی شده، دیگه معمولا در کتابهای اعتقادی از نبوت اونها بحث نمی کنند. چون وقتی ثابت شد این آقا پیغمبرن و ثابت شد خاتم انبیان و دینشون ناسخ ادیان دیگه است، دیگه بحث از نبوت انبیا گذشته به درد نمیخوره، کاربرد نداره. چرا؟ یه وقت مثلا ممکنه طرف حساب آدم یه مسیحی باشه، اونجا انسان باید بحث کنه سر ادله نبوت حضرت عیسی و ببینیم الان حضرت عیسی پیغمبر. ولی اینکه ببینید اصلا نمیرم سراغ اون بحثا، خاطر اینکه انبیا گذشته اولا نبوتشون منقضی شده، زمان خودشون پیغمبر بودن ولی الان پیغمبر نیستن هیچ کدومش. ولی خاتم النبیین الان میرسیم، ختمیت نبوت توسط خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم دیگه انبیا گذشته را نبوتشون را تمام کرده و نسخ کرده. برای همین هم تو بعضی روایات هست که آقا رسول خدا به اون یهودی فرمودن برادر یهودی اگر امروز موسی هم بود ما وسعهو الا تبایی، هیچ راهی جز این که تبعیت از من بکنه نداشت. کما این که الان حضرت عیسی، حضرت ادریس، حضرت خضر و امثال اینو علی نبینا و آله و حضرت الیاس، انبیایی که زندن علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام، اینها به دین شیعه اثناعشری و شیعه امام زمانن، یعنی چاره‌ای جز این نیست. چون الان دیگه اون ادیان نشر شده، ولی جان این که از انبیا یه بحث نمی‌کنن به خاطر اینکه اصلا جا نداره، کاربرد نداره نبوتشون. بنابراین تو بحث نبوت خاص آقایون تو علم کلام وقتی وارد میشن، فقط وارد نبوت آقا میشن، آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد این قصه میشن. اما در این حال علامه مجلسی هم تو این بحثیه اشاره کردن به آبا و اجداد انبیا، ولی در حیات القلوب مفصل از زندگانی حضرت آدم تا حضرت عیسی را مفصل داستان زندگیشون رو متعرض میشن. چون اون کتاب اعتقادی صرف نیست، اون کتاب تاریخی است که قرار ما از اون تاریخ عبرت بگیریم، درس زندگی بگیریم، برای همین هم اونجا مفصل بحث کردن. بنابراین وارد مقصد پنجم میشیم، یعنی نبوت خاصه و عرض کردم این که سراغ انبیای گذشته نمیرن، جهتش این جهته. و رضا میفرماید مقصد پنجم در بیان حقیقت پیغمبری محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلی الله علیه و آله و سلم. خب این که با این خصوصیات علامه مجلس اسم میارن به جهت این که کلی نباشه، جزئیات باشه که معلوم بشه یه شخص خاص به خصوصی مورد نظره. خب شما میدونید ما در پیغمبری دو چیز میخواییم، یکی اصل ادعای نبوت، یا که ماشه در تعریف معجزه گفتیم یکی از خصوصیات معجزه اینه که باید همراه با ادعای نبوت و امامت باشه. اگه کسی ادعا نداشته باشه دیگه بحثی ما باش نداریم. آقا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه معجزه دارن بی شمار، اما در این حال ادعای امامت ندارن و بحثی باشن، بحثی سر این باشن نبودیم، ولی باید طرف مدعی نبوت یا امامت باشه. چرا؟ اینا رو باش کار داریم، یعنی علامه مجلسی بی جهت اینا رو نقل نکرده. طرف اگر مدعی امامت نباشه، ببینید یکی از بحثای اینه، ممکن نیست امام معصوم یا پیغمبر مبعوث شده باشه برای هدایت مردم ولی خودش معرفی نکنه. این هم چیزی ممکنه. چرا؟ چون اگه خودش معرفی پیغمبر فرستانش بره مردم هدایت کنه، رفته خونش گرفته زیر لاف خوابیده، خب اینطور باشه نقض غرض میشه، چون غرض از خلقت انسانها هدایت انسانهاست. خب اگه قرار این بره خونشون بخوابه کسی ازش خبر نداشته باشه که اون هدایت، پس خدا باید چه فرستادتش، اصلا ارسالش چه فایده ای داره؟ نقض غرض میشه، غرض از خلقت که هدایت به سوی کماله نقض میشه. بنابراین اگر کسی مدعی نبوت یا امامت نبود، ما اصلا بحثی با اون نداریم، باید ادعاش رو داشته باشه. بعد همراه با ادعا باید دلیل نبوت هم داشته باشه که معجزه است با اون خصوصیاتی که گفتیم. حالا علامه زسیم فرمود دلیل پیغمبری او آن است که دعوی نبوت نمود. در ادعای پیغمبری ایشون نه دوست نه دشمن، این که ایشون ادعای پیغمبری کرده کسی شک نداره، یعنی تواریخ متواتری است که دوست و دشمن اقرار دارن. شاید پیغمبرش ندونن ولی مدعی پیغمبری میدوننش، همشون میدونن ایشون ادعای نبوت داشته. خب این مال ادعاش، اما دلیلش معجزات باهره بسیار، اونم بر طبق دعوای خود ظاهر ساخت. هر جا گفت هر کاری میکنم همون کارو کردن، که مثلا بگی مثلا فرض کنید که من این درخت رو سبز میکنم بعد اشاره کنه درخت نابود بشه مثلا، نه بر طبق دعوای خودش. و هر دو متواتر است، هم ادعای نبوت حضرت متواتره هم معجزات حضرت متواتره، که حالا به اثباتش میرسیم. و خبر متواتر اینا رو خوب یاد بگیرید، چون خیلی اینا پیش میاد تو مباحث. خبر متواتر به خبری میگن که گویندگان و ناقلین این خبر تعدادشون به حدی برسد و شرایطشون طوری باشه که انسان احتمال دو چیز را در حقشون نده: یک، احتمال اشتباه، که اینو ممکنه اشتباه کرده باشن. دو، احتمال دست به یکی کردن. توتر قول خودم، اگر این دو احتمال به صفر رسید، یعنی من یقین داشته باشم اینا اشتباه نمی کنن، یقین داشته باشم که دست به یکی نکردن، نفعی تو این قصه برای همشون یه جا نیست، اگر این دو تا خصوصیت رای خبر داشته باشه و تعدادش تعداد بالایی بره که انسان رو به یقین برسنش، یعنی خبر متواتر. و خبر متواتر قطع آوره و قطع که اوت ما در اعتقادات قطع 100% میخوان. بنابراین ببینید، من و شما شاید هیچ کدوم از ماها هندوستان نرفتیم، ولی ما یقین داریم یه همچین کشوری وجود داره. انقدر خبر از وجود یه همچین کشوری برای ما اومده، ما یقین داریم اونایی که خبر دادن اشتباه نکردن، یقینم داریم دست به یکی نکردن تو چت ما کنن یه چیزی رو. این از مسلماته، یعنی احتمالش ما در حق مخبرین از وجود کشور هند نمیدیم، ولی ما نسبت به وجود کشور هند شک نداریم با این که اصلا نداریم. یا حتی حالا شما هند رو نگو، مثلا حتی کشور فرزن جیبوتی مثلا، کشور محترم جیبوتی، کشور مثلا نیجریه مثلا، ما به هم سال اینا، آره ما شک در وجود کانادا نداریم، ما شک در وجود مثلا انگلیس نداریم با اینکه نرفتیم. اینا رو میگن خبر متواتر. وقت دقت کنید، من گاهی وقتا این اشکال، من میگم مسیحی ها براشون ممکن نیست نبوت حضرت عیسی رو ثابت کنن. طرف میاد میگه آقا 900 میلیون 800 میلیون طرف داره الان تو عالم داره، 800 میلیون آدم دارن میگن یه حضرت عیسی وجود داشته و پیغمبر بوده. خب در این حال برای ما این قصه یقین آور نیست. چرا؟ چرا یقین آور نیست؟ چون همه اینها پیروان یه دینن، زینف اندر این قصه. بله، در مقابل اون 700 میلیون 900 میلیون مسیحی، 1 میلیارد و 500 میلیون مسلمانن که ادعای برخلاف اونا میکنن، میگن آخرین پیغمبر پیغمبر ماست، اون نیست. در مقابلش 70 80 میلیون یهودیان که میگن آخرین پیغمبر پیغمبر ماست، این دو تا نیستن. در مقابلش مثلا نزدیک 100 میلیون بوداییان که اونا میگن مثلا بودا پیغمبره. خب اولا این خبرهای متواتر معارض به مثل خودشه، در مقابلش هم خبر متواتر بر خلاف هست. ثانیا ما احتمال تبانی میدیم، ولذا ما به تواتر مسلمین برای اثبات پیغمبری پیغمبر برای مسیحی ها هیچ وقت تمسک نمی کنیم که آقا 1,500,000,000 آدم دارم میگن آقا پیغمبر رو، تو میگی نه؟ میگه خب شما دینتون باید هم کارو بکنی، نونتون توشه. خبری را ما متواتر میدونیم که احتمال توطئه و تبانی اشخاص را راجبش ندیم، ولذا اگر راجب یک شخصی هم دوستانش هم دشمنانش یه چیزی را نقل کردن و
و تعدادشون بالا رفت میشه متواتر، چون یادم احتمال نمیده دوست و دشمن تبانی کردنشون رو ببرن بالا.
درست شد؟ رضا علامه مجلسی فرمود معجزات باهره از اون حضرت فرد طبق دعواش ظاهر شده و هر دو متواتر است. ادعای نبوت حضرت متواتر این که دیگه هیچ کش نداره. حالا تا به معجزاتش برسیم. فرمود اما دعوی پیغمبری، پس همه ارباب ملل و نهل قائلن که او دعوی پیغمبری کرد، در این هیچ کی شک نداره. و اما معجزه، این سر معجزاتش، پس معجزه آن حضرت زیاده از حد و احصا است، بلکه
این تعبیر خاص خباس قمی هم ظاهرا از علامه مجلسی که حالا ممکنم حسن زد، ولی نظر هر دوشون این هست. حالا خاص خباس در اول زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو بخش معجزات این جمله رو فرموده، قبل از او علامه مجلسی هم فرموده و حرف درستی هم هست، پاش بیفته اثباتش هم میکنیم. معجزاتی که ابن شهرآشوب در مناقب خودش گفته، تعداد معجزاتی که گفته از پیغمبر اکرم نقل شده سر داره 4440 معجزه. 3000 تاش ابن شهرآشوب میگه در کتابها ثبت شده. علامه مجلسی میفرماد من بیش از 1000 تاشو تو کتابهای عربی آوردم از این معجزات. ولی حرف علامه اینه، میگه ولو معجزاتی که مردم اصطلاحا معجزه میدونن این تعداد نقل شده، ولی حق آن است که تمام احوال و اقوال و افعال این آقا اجاز همش معجزه است. وقت اگر و این حرف درستی، بعد از شما ببینید تو باب معجزات حضرت، حالا میرسیم معجزات حضرت شده نقل کردن یه داستان رو به عنوان یک معجزه نقل کردن، مثلا معجزه اول. با حال اینکه شما وقتی وارد این داستان میشی میبینید 10-15 تا فقط خبر غیبی هست، 10-15 تا معجزه اینجوری توشه، گاهن 3-4 تا کار خارق العاده دیگه توشه. یعنی میبینید یک معجزه خودش چند تا 15-16 تا معجزه هست. اینا یکی یکی مجموع این داستان یکی حساب کردن 4440 تا گفتن، ولی در هر معجزه گاهی در 20 معجزه هست، مثلا این بزرگواران سر زده. اون وقت علاوه بر این ایشون فرمود تمام اقوال و افعال حضرت حجته و معجزه است. درست هم هست، حالا به توضیحش رفت میرسیم. ببینید ایشون فرمود معجزات حضرت خارج از حد و احصا است، بلکه جمیع اقوال و افعال و احوال و اخلاق آن حضرت معجزه بود. خلقشون معجزه بود، حالاتشون معجزه بود، اقوالشون معجزه بود، افعالشون معجزه بود. بنابراین اصلا قابل شمارش نیست معجزات حضرت. حالا به بعدش اشاره خواهیم کرد. و معجزات آن حضرت دو نوع است. اول قرآن مجید. خب چرا قرآن را یه نوع حساب کرده نه یه دونه؟ برای اینکه میرسیم حالا به معجزات خود قرآن. خود قرآن بالای 10000 معجزه توشه. حالا این که حالا فعلا برای ما کشف شده. بنابراین خود قرآن یه معجزه نیست، یک نوع از معجزات پیغمبر اکرمه. نوع دومم خب معجزات دیگه است. قرآن را ایشون می‌فرماید از متواترترین معجزات آن حضرت است. میشه ایشون ادعا کردن هم ادعای نبوتش متواتره هم معجزش، یکیش خود قرآنه. حالا شما یه کمونیست سراغ دارید که این کتابو منسوب به کسی دیگه بدونه؟ یه نفرش نه، تو یه دشمن که واسه این کتاب مال مثلا فرض کن شخصی با نام جورج مثلا فلان، در این که این کتاب منسوب به این آقا هیچ کسی نه دوست نه دشمن اختلاف ندارن. حالا قبول داشته باشن نداشته باشن معجزه بودنش یه حرف دیگه است. ولی که این کتاب پیغمبر اکرمه احدی تا حالا ما نشنیدیم اختلاف کرده باشه که مثلا یه مسیحی یا یه یهودی یا یه مثلا فرض کن دمنگ دیگه ادعا کرده باشه که نه این آقا این کتاب مال این آقا نیست، این کتاب مثلا مال شخصی است به نام مثلا زید بن ارقم مثلا. نداشتیم چیزی متواتره.
قرآن از متواترترین معجزات آن حضرت است و تا روز قیامت باقی است و در هر زمان پیغمبری مبعوث شد قالب معجزه آن از جنس آن فنی بود که در آن زمان شایع تر بود. این فرمایش علامه مجلسی مال خودش نیست. این گفتم علامه مجلسی هر جا ولو اسم روایت نمیاره، حرفاش مضمون روایت. روایتش از حضرت هادی صلوات الله علیه. حضرت زمان این برای این بوده چون هر زمانی هر فنی اوج داشته در اون زمان، معمولا نوع معجزات پیغمبر بر طبق اون فن میومده. برای اینکه وقتی فرهیختگان و صاحبان فنون عالیه در هر جامعه اقرار کنن که ما نمیتونیم مثل اینو بیاریم، حساب بقیه صاف میشه. یعنی بالا دست کسایی میورده که خودشون بالا دست همه خلق بودن. این برای این بوده که برای پیر زنان معلوم بشه که وقتی بزرگترین جادوگران مصر و مثلا فلسطین نتونن مثل حضرت موسی چیزی بیارن و بلکه همشون به سجده بیفتن و اعتراف کنن که این سحر نیست، دیگه وقت اون کسی هم که سحر بلد نیست میفهمه که داستان چیه. البته همون قالبش قالبا همش اینجوری نبوده.
غالبا اینجوری بوده. یعنی نوع معجزاتشون مثل فن اون روز ولی نه که منحصر بوده، حضرت موسی چیزای متعدد داشتن، یکیش عصا بود که خب شبیه سحر اونا. غالب معجزه آن از جنس آن فنی بود که در آن زمان شایع تر بود. ببینید علامه مزدفی کلمه کلمه حرفاش رو حسابه، چون همه تو آن دیروز بود پیروز بودی کلاسی داشتیم چه گفتم اگه نبودن معجزات باز شبیه گفتم چه هم چه زدن این که باید اینجوری باشه، نه بایده نه اینجوری بود، غالبا اینجوری بوده. اولا نمال همه انبیا اونم تازه مال هر پیغمبری هم غالب معجزاتش نه همش و معجزاتش هم منحصر به اینا نبوده، درست شد؟ بلذا اینا را علامه مزدفی رو تک تک کلماتش حرفه. غالب معجزه از آن جنس آن فنی بود که در آن زمان شایع‌تر بود و اهل آن زمان ماهرتر بودند. چرا خدا این کارو میکرده؟ تا آن که حجت بینید بر ایشان تمامتر باشد. خب وقتی فرض کنید در زمان حضرت عیسی طب اوج خودش رسیده بود که مثلا خلوصلار هم درمان میکردن، مثلا چی میکردن؟ اومده رو دست اینا بلند شده میگه من کورس رفا میدم، من مرده زنده میکنم، یعنی طوری باشه که دیگه اون بزرگترین اونا بود. چنان که در زمان موسی علیه السلام چون مدار بر سحر بود، حق تعالی به او عصا و ید بیضا و امثال آنها را داد که قوم او از اتیان به مثل آنها عاجز بودند. ولی شما نگاه کنید معجزات حضرت موسی منحصر به این دو سه تا قصه نبوده که ید بیضا و مثلا با حضرت موسی فرعون رو با 8 9 تا معجزه در به در کرد از آن غیر اینه که نشونش داد اول چه داره آیات مفصلات آباشون مثلا تبدیل شد به خون، کوفتشون شد زندگیشون. باشه من اصلا یه آدم تا شده که بخور خون عزیزش مده باشه آدم آدم بد میشه، اصلا مثلا بگه هر که آدم بره شیر رو میکنه خون بیاد، مثلا بعدم لخته بشه، مثلا چی بشه آبم داری بخوری خون بیاد، قضا میخواد بخوری خون اینجوری شون کردی با. یه با قورباغه زد بیرون اصلا از تو دریا ورود کنه قورباغه ریختن هر جا پا میشن قورباغه خیلی ناموس عاجز میکنه خلق ما نکشیدیم این چیزها رو. یعنی اگه یک گوشه هایش با آدم نشه ما در بندر عباس میرفتیم کشاورزی اونجا بس در از حالمون بودیم، بعد منطقه‌ای بود پشه بارون بود، یعنی اصلا یه چیزی میگم از پس شب که میشد یعنی شما خدا نکنه یه مثلا کبریت میزدی یا یه شم یه زورش هم میکردی قشنگ یه حباب از پشه دورش نور چراغا دیگه لامپ روشن میکردی نورش دیگه جا نمیرسید از بس پشه دورش میزن بعدم میزدن ها، یعنی پشه هایی بودن که نیشای بعدی هم ما میخواستیم یه لقمه غذا بخوریم یه لامپ روشن میکردیم با فاصله که مثلا دور ما نریزن جوراب پام میکردیم یه دقیقه بخون غذا بخوریم. حالا شما اصلا اگه زندگی مردم لای پشه بشه شما نه یه خود مورچه ها زیاد شدن آسایش از مردم باز جا میگیرن این خواب میده تو گوشه بزن میده پشت گردنه تو یخچال میده بعد یخچال میده بالا تو نم حالا اصلا ها اصلا اگه سوسک بارون بشه یه جا مثلا وقت اینا وقت بزر خور واقعا چیز هم حالا چندشش میشه آقا یه مثلا حالا همه جا پای گنجیش باشه بازم آدم هر جا پا میذاره رو گنجش حالش بد میشه ولی نه این مدکه مثلا قورباغه مثلا هر جا پا میذاره وقتی یه خواهی اینام له میشدن اینجوری میکردن آره این مثلا روزگار اینا رو حضرت موسی سیاه که مومون حضرت به این حرفا نبود تا یه بهانه میآوردن یه جوری اینجوری میشد فقط منحصر به ید و بیزان و خب وقت این چیزا کجا ساهر رو مثلا قورباغه میآوردن چرا نسبت به اعصاب و مثلا این چیزا چرا اما غالبا اینجوری نبوده. ببینید علی جان فرمود که چون بر مدار بر سحر بود حق تعالی به او اعصاب و ید ویزا و امثال آنها را داد و قوم او از اتیان به مثل آنها عاجز بودند با آن که در آن فن ماهر بودند و در زمانی که حضرت عیسی علی نبینا و آله و السلام مبعوث شد چون امراض مزمنه بسیار بود خیلی مثلا چیزشن جزامی خیلی زیاد بودن و طبیبان حاذق مثل جالینوس مال اون زمان بوده امثال او بودن پس حق تعالی معجزه مرد زنده کردن و کور روشن کردن و خور و پیسی را شفا دادن و امثال اینها را به او کرامت فرمود که شبیه به فعل ایشان بود اما از فعل نوع بشر نبود و در زمانی که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردیدن در میان عرب چون مدار بر فن فصاحت و بلاغت بود یعنی عجیبه با سواد نداشتن نوعشون خوندن نمیشن بلد نبودن ولی عجیب در شعر اینا پیش هست هر سال هم مسابقات شعر میداشتن شخصی به نام ولید ابن مغیره از اشراف و اعیان مکه بوده و ملای اینا بوده. و این در ادبیات اصلا من ندیدم، حتی در دوره های خودمون یا قبل از خودمون هم کسی ندید. این عجیب غریب بوده. الان شما ببینید مثلا کسایی که مولوی شناس میگن، الان مثلا حافظ شناسی میخونه، اصلا رشتش حافظ شناسیه، مولوی شناسیه، مثلا روز امام شناسی اینا رو میشناسه. به شما عرضم که اینا، ولی نوعا شما ببینید اینایی که اساتید ادبیات و استادای بزرگ دانشگان مثلا نوعا به دو یا سه سبک یا چهار سبک شعر آشنان، که مثلا این سبک عراقیه، این سبک مثلا فرض کنید که هندیه، این سبک مثلا چیزه، بعد مثلا شعرهای فردوسی بر چه اوزانی میاد، شعرهای سعدی بر چه وزنایی میاد، شعرهای مثلا مولوی، یه بیشتر از این نیست. این ولید ابن مغیره نه تنها به قصائد و به شما عرض کنم که غزلها و ارجوزه ها و رجزهای بشر، اونم به سبکهای مختلف آشنا بوده، رجزهای جنیا و شعرهای جنیا هم بلد بوده. یعنی اگه یه شعر میذاشتن جلوش میفهمید اینا رو جن ها گفتن یا آدم ها. خیلی عجیبه با، یعنی ما ندیدم از این کسی سبکای جنی آشنا باشه. وقت این شخص داور مسابقات بین المللی بود، امرؤ الغیث، خودش از سرداران شعر اون زمان بوده، خواهرش از داوران مسابقات بین المللی، یه بازاری هم داشتن به نام بازار اوکاز، هر سال اینجا میمدن شعرها شعر میخوندن، از شعرهاشون مکتوب میشد، حالا یا خودشون قبلا میدادن مینوشتن، مسابقات هرچی برنده میشد شعرش آویزون میشد به دیوار کعبه و به عنوان رکورد شعر میمون تا سال دیگه. سال دیگه اگه شعر رو دست اون میومد، اون ور میداشت و اون یکی میداشت که امرؤ الغیث شعر گفت برنده شد، هیچکی رو دستش نبود. ولی دا 7 شعر آویزون به دیوار کعبه که بهشون گفتن معلقات سبع، یعنی آویزون 7 شعر، یعنی رو دست این 7 تا نیامده بود تا وقتی قرآن نازل شد خودش با خجالت رفتش رفت. قرازی اون زمان اینطور فصاحت بلاغت اوج گرفته بود.
میگه می آوردن اشعار و سخنان فصیح و بلیغ می آوردن و بر کعبه می آویختند و به آنها فخر می کردند. چون اینجوری بود حضرت قرآن مجید را آورد و تحدی نمود، بیارید یک مثلش، و فرمود که اگر در پیغمبری من شک دارید، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فاتوا بسورة مثل این. اول داره که فاتوا یه قرآن مثل این بیارید، بعد فرمود فاتوا به عشر سور مثل این مفتر، اگه میگید اینا افتراست 10 تا سوره بیارید، بعد تحدی رو آورد پایین فرمود یکی بیارید، نمیخواد نه یه قرآن نه 10 تا سوره، یه سوره بیارید. بعضی هم داره فرق به حدیث مثل اشاره، بعضی گفتن حدیث منظورش یعنی جدید، بعضی گفتن نه یعنی یه آیه حتی مثلش بیارید که اعجاز باشه باشه علی آیه حاله مثل این قرآن بیاورید و نتوانستن، پس فرمود سوره ای مثل این قرآن بیاورید و ایشان متوجه نشدند و اتفاق کردند و مثل سوره کوچکی نیاوردن، همشون دست به یکی کردن نتونستن یه سوره کوچیکم بیارن با آن هرسی که در تکذیب آن حضرت داشتن. این قصد حریص بودن که دنیا آقا تکذیب کنن، نشد، نشستن یه شعر یه سوره درست کردن، چون قرار شد چند تا از پسه هاشون بشنن سوره، یه سوره درست کردن در مقابل سوره فیل، بعد آوردند و خوند، یکشون گفت الفیل و ما ادراکم الفیل لهو خرطوم طویل لهو ذنب وبیل، دوم کوتاه و یه خرطوم دراز. من خودش شروع کردم خندیدن و پاره کردن داشتم، خیلی آبرویی
چه دیگه
بیاد
داشته
باشه که دیگه نفتون ببینید آقا چه بگیم کارو ببینید که دیگه خب همین ببینید فصاحت و بلاغت ماها، خب قدیمی ها که متول میخوندن صداش همین بود که این رموز فصاحت و بلاغت رو به جمله تو متول بیان کرده بود. و کسی اگر در ادبیات های مختلف کار کنه تو اجه میشه که چه چیزهایی فصاح، مثلا فرق کنید ما تو قالب عالم شعر یا عالم نثر یه رمز و رموزی در فصاحت بلاغت داریم. دو تا رمز مهمش اینه که اولا کلام مختصر باشه، تطویل بلا تائل نباشه، بی خودی کش دادن نباشه، در خلاصه ترین کلمات وقت بتواند بالاترین معانی رو برسونه، و از اون طرف پیچیدگی هم نداشته باشه. هرچی کلام بتونه ساده تر باشه ولی در این حال خیلی کار مشکلیه. شعرهای سعدی هم یعنی سهل ممتنه، سهل ممتنه یعنی در این حال که آدم میگم کنه ای دوست بکنم رفت کنم هم چیده، ولی در این حال نمیشه مثلش بیان، سهل است ولی ممتنه مثل سادگی را با بلاغت و فصاحت، یعنی پیچیدگی نداشته باشه، رسایی در معنا داشته باشه، ساده باشه، مختصر باشه، این کلیاتشه. وقت بعد وارد جزئیات هر کدومی که میشی، خود بلاغتی اسراری داره، فصاحتی اسراری داره، ساده حرف زدن خودش یه رمز رموزی داره و به شما هستونم این که پیچیدگی نداشته باشه یه رمز رموزی داره، هر کدوم رموز داره. وقت بعد تشاکل، تجانس، از از داد استفاده کردن، از استعارات و کنایات بهره گرفتن، وقت استعاره دور، استعاره نزدیک، وقت اینا رو به هم پیچیدنش که مثلا یه جمله بیاری همه اینا توش باشه، یه کلمه بیاری همه اینا توش باشه، اینا خیلی ببینید حالا کسایی که منبریان مثلا تو منبر آدم گاهی وقتا میخواد حواسش به الفاظ جمع کنه که مثلا الفاظ قشنگی ردیف کنه، از معنا غافل میاد، معنا رو درست کنه، الفاظ قشنگی میتونه بیاره. گاهی وقتا این دو تا رو میتونه درست کنه، حواسش به کنایه هایی که میزنه نیست، یهو به این برخورد میکنه، یهو به اون بر میخوره، یهو مثلا یه چیزی میگه بعد درد سر میشه، میاد حواسش به کنایه هاش درست باشه، یه جای خلاصه تطویل بلا تائل میشه. ها یعنی یک بار آدم بتونه 30-40 جهت رو تو کلام، ولی شما فکر نکنید یک منبری مثلا وقتی داره حرف میزنه هم به کلماتش فکر میکنه، هم به معانیش، هم به اختصارش، اینقدر استاد شده که دیگه اصلا فکر نمیکنه و کلمات استفاده میکنه، چون اگه بخواد همه اینو فکر کنه که آدم نمیشه در یه آن به چند تا چیز فکر کنه، دیگه استاد شده در چینش کلمات، استاد شده در مثلا چیز، فقط بعضی وقتا به معنا فکر میکنه وقتیه که هی معنا بیاره جدید، یا مثلا فقط رو لفاظی فکر میکنه. برای همین هم میبینید بعضیا خیلی قشنگ حرف میزنن ولی حرفشون چیزی توش در نمیاد، بعضیا هستن به عکسن پر مرز حرف میزنن ولی خسته کننده است، بیان درستی نداره. وقت جامع جمعی اینا اگه شد، وقت شما ببینید وقت بعضی از این چیزای شعری به صدا اسرار شعری مثل مثلا تشاکل لفظی، یکی از چیزای شعر، فنون شعر استفاده از تشاکل‌های لفظیه. تشاکل لفظی اگه یه شاعر بتونه تو شعرش دو سه بار اینو تکرار کنه، قوغا میکنه در جذب مثلا مردم و ذهنا رو به خودش. مثلا مرحوم وفایی خطاب به حضرت رضا میگه، تشاکل لفظی رو توی بیت آورده، میگه آفرین ای باعث هستی، که هستی آفرین میکند بر هستی ذاتت به هستی افتخار. 5 تا 6 تا هستی میاره، هر کدوم یه معنی میده، فقط تشاکل لفظی دارن، معناشون مثل هم نیست. حیف باشد دوباره تشاکل لفظی، حیف باشد یار ما باشد رضا ما نارضا، نارضا مند از رضا در دوستی ننگست دار. این معرکه میکنه اگه بنا کنه کسی از این چیزا استفاده کنه، هستی آفرین بر هستی آفرین. این وقتی یه تازه یکی از جهات شعری، تجانس، از ازداد استفاده کردن وقت در جای خودش، خیلی وفایی خیلی چیز شده، مظلوم شده تو عالم شعر، خیلی اشعارش باشه همشن برای اهل بیته، راضی به امام مشوا میخواد بگه مقدمه چی میکنه، یه نه هر کس را مسلمان شد توانش گفت سلمان شد، از اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد. خیلی دیدم این رموز شعری معرکه میکنه، مثلا تو استعارات و کنایات راجع به حضرت ابوالفضل شعر میگه، بعد آخرش عذرخواهی میکنه و حضرت ابوالفضل میگه که از من توقع بیشتر از این نیست که مور تواند از دریا گذر زند. مورچه کی میتونه از دریا رد بشه؟ من اصلا میخوام فضاله تو رو بگم مثل مورچه میمونه که بهش بگن رو دریا رد شد، کی مور تواند از دریا گذر زند؟ بعد میگه کنجش قدر همت خود بالو پره. کنایا و استعارات و مثلا اینا هر چی بیشتر به کار بره، مثلا از تشاکلای لفظی، شاعری به نام فارسی شیرازیه، اونم شاعر قدر قدرتیه، یه نامه‌ای نوشته برای دیو وفایی، تو شعر مثلا از یکی از اشعارش تعریف کرده و مثلا تشکر، بعد وفایی در جواب شعر نوشته میگه ای فارسی که بر فرس شعر فارسی. خیلی هم قشنگ وقت اینا کسی که تو این وادیا باشه وقت ولی زاد داره که امرؤ الغیث گفت که این آقا ادعا میکنه که مختصر حرف میزنه و در این حال پر مغز. این آیه را اقتربت ساعت و انشق القمر، اول سوره قمره، اقتربت ساعت و انشق القمر رو گفت من میتونم مثلش بیارم مجزتر، دنت ساعت و انشق القمر، اقتربت 5 حرفه، دنت 3 حرفه، 2 حرف کمتر داره ولی معنای اقتراب نزدیکیه. بعد این دو تا رو برداشتن بردن پیش خواهرش، نگفتن کدومش مال داداشه کدومش قرآنه، گفتن که اینا رو داوری کن. یه نگاهی کرد به این دوتا، گفت 150 نکته بلاغی در اقتربت هست که تو دنت نیست. این که میدستن ور میداشتن این خود نبود این چیز میفهمیدن. حالا میرسیم به بعض داره. خب برای اینکه ما تو ادبیات کار نکردیم.
من اشعار فارسی هست که مثلا یه جملات قشنگی هست که خیلی هم مختصر و عمیق داره معنی میده.
تو
اینا رو نمی‌تونیم بگیم که در حد قرآن
هست. خب این میام حالا اگه شما رموز فساد میدونم همه میگم اگه رموز فساد و لغتی کسی متوجه بشه بلد باشه، ما اگه بلد نیست ما فقط قشنگیشو میفهمیم. بفهمه که این بعد مثلا الان نگاه کنید مسابقات گاهی شعرهای طنز که تو تلویزیون میذارن، طرف مثلا میاد یه شعر طنز میکنه، همم میخندن، معرکم میکنه، بعد حالا که میره زیر نظر اونا میگه اونجا از اون لفظ استفاده کردی، اینجا جاش اینجا نبود، اونجا من اینجا یک سکت داشت، اونجا فلان بود، طرف میگه مثلا به نظر من خیلی قشنگ‌تر از اون شعر گفته بود، ولی در این حال تو مسابقات نمره نمیاره. اینا رو باید به اهلش آدم بسپاره و ببینه از کسی که متول خونده باشه یه خود این رموز رو میفهمه، مثلا مثلا کتابای ادبیات تخصصی رو خونده باشه وقت میفهمه مثلا اینایی که میگن حافظ قوی تره از چه جهت میگن. ولی ببینید مثلا من یه وقت با یه ادبیات رو صحبت میکردم، گفت حافظ قوی تر از سعدیه، بهش گفتم هیچ چیز ادبیات نمیفهمید، میفهمید ها، اما شعرهای سعدی همه فهمتره، من چون میفهمم شعر سعدی رو بیشتر لذت میبرم، میگم نه سعدی قوی تر از حافظه. ولی وقتی بریم تو اسرار و شعر و کنایات و استعارات، وقت طرف مثلا معلوم میشه که مثلا از ردیفی که استفاده کرده، از وزنی که استفاده کرده، مثلا مولوی علت این که بر بقیه شعرها فائق اومده اینه که اوزان زیاد تری استفاده کرده، موسیقی دام بوده، اینا هم چند صد تا وزن تو اشعارش آورده. سعدی همه من کل اینا رو سعدی رو شاید من یه وقت کلش خوندم، خلاصه نویسی هم کردم کل کلیاتش و نه فقط بوستانش، بوستان و گلستان و اون مقالاتش و اینا، نهایتا شعرش 3 یا 4 تا سبکه بیشتر نیست. اما مولوی شما نگاه کنی همینطور وزن ساخته، استاد موسیقی بوده، اهل رقص ما بوده، هر روز چیز جدید درست می‌کرد. برای همین هم اونایی که مولوی رو ترجیح میدن در اوزان شعری ترجیح میدن. بلا استعارات کنایات حافظ رو مولوی خیلیش بلد نیست. خیلی جاها که حافظ به روونی شعر میگه مولوی تو قافیه‌اش گیر میکنه، کلمه تک و چوله میکنه تا غلط. حالا اینم وقت خودش نتوانستن مثل این بیارن، اتفاق که نتوانستن با آن حسی که در تکریمان حضرت داشتن و ارتکاب جنگ های عظیم و اینا بمونه برای فردا.